بسم الله الرحمن الرحیم. عرض شد که نظر آقایان فلاسفه اروپا در مورد نفس این است که نفس همون مزاجه و بعضی از اون آقایان علاوه از مزاج قائل شدن که یه جوهر دیگری باید زائد بر مزاج باشه تا نفس حاصل بشه. بعد در توضیح گفتار جناب علامه طباطبایی، علامه شعرانی علیه الرحمه، که اینها از اجسام حیاتی و دارای حیات تعبیر فرمودن به جسم عالی، فرمودن که کلمه عالی به این معنا باشه که این شیء مرکب هر یک از این اجزا را آلت قرار بدهد برای کار خاصی که اون مرکب اون کار خاص را منظورشه. مثل این که جسم ما مرکب است از اجزایی و این جسم دارای حیات هم هست و عالیه به این معنا که هر یک از اعضا و جوارح را برای جهت کاری از اونها استفاده می کنه. چشم را آلت دیدن قرار می ده، گوش را آلت شنیدن قرار می ده و همینطور اینها از این گونه اجسامی که دارای مزاجن، ترکیبی که ترکیب ارگانیکی دارن، اینها را تعبیر به اجسام عالی می کنن، برخلاف اجسامی که ترکیب هست در اونها اما ترکیب امتزاجی مزاجی یافته نیست. مثل این که سنگ هم ترکیبی داره، یه قطعه چوب هم ترکیبی داره و همینطور خاک ترکیبی داره، منتها اینها ترکیباتشون ترکیبات ارگانیکی نیست، میکانیکیه، به این معنا که اجزایشون از همدیگر بیخبرن، اجزایشون مزاج ندارن و به نفع همدیگر هم کار نمی کنن. اگر فرمایشاتی هم حتی در این گونه اجسام هم داریم، فعلا این آقایان از اون فرمایشات بیگانن، منتها ما به همین اندازه رها نمی کنیم. در اون جمادات هم در ترکیبشون، در اجتماعشون، در وحدت صنعشون بازم حرف داریم. این طوری نیست که بحث وحدت صنع فقط در موجودات نباتی و حیوانی و انسانی باشه، گرچه در اونجا بهتر خودش را وحدت صنع نشون میده. تا عبارت ها را دیگه مطالعه میفرمایید، بعضی از جاهایی که احساس میشه مقداری جنبه نکات دقیقش برز برسانیم عرایز تقدیم میکنیم. بارها عزیزان میفرمایم که راه فکر کردن رو چجوری فکر کنی؟ خود این نحوه درسها، این نحوه نوشتجات هست، آقا اینها روش فکر کردنه، روش تفکره و آدم در اجزای ارگانیکی موجودات نظام هستی به تفکر بنشینن. حالا من امروز اول یادم رفته یادی از حضرت عالم ربانی مرحوم جناب آقای بهاءالدینی رحمت الله علیه، از ایشون یادی بکنی و به جهت شادی روح مبارکی ایشون یک صلواتی را اهدا بکنیم. مرحوم آقای بهاءالدینی خیلی آدم عجیب مردی بود، گمنام، از جنبه درس و بحث هم درس و بحث با امام بودن، بیشتر ایشون تقریبا هم سن امام بودن، با هم مباحثه داشتن، با یک درس می رفتن، خیلی به امام ارادت خاص داشت، امام به ایشون، و آدمی بود که چشمش باز بود، می دید، دید داشت، گوششون باز بود، شنوا بود، باطن می خوند و خیلی آدم قوی. کتابی تو کتابی نوشته شده در مورد ایشون، ندیدید؟ نردبان آسمان و آیت بصیرت، اینکه برای هست آقا در تهران کنگره که گذاشته شد، بعد از کنگره و تجلیلی که آقایان دانشگاهیان نسبت به یک مقام علمی حوزوی کردن، این باعث شده که یه مقداری قوم را تکون دادن که قوم هم یک بیدارباشی بخوره، و در قوم گفتن که برای ما خیلی کسر شأنه که عالمان ما باشن و نمیگیم اونها چرا تکریم میکنن، ولی خودمون چرا نکنیم. بعد شروع کردن، اولین آقایی که در قوم اینا به نظر خودشون انتخاب کردن، حضرت آیه بهادینی بود که اول سال تحصیلی امسال دو روز برای ایشون آقایون جلسه برقرار کردن در دارالشفای قوم، و این دو تا کتاب به مناسبت این مجلس تکریم ایشون چاپ شد. ایشون از شاگردان مرحوم استادی اکبر حکم یزدی بودن که با امام و این آقایان درس اسفار را خدمت اون آقا تتلمذ داشتن. سالیانی بود به مرجعیت رسیده بودن، در حد اجتهاد بودن، خیلی سالهای دور، 30 سال قبل، 40 سال قبل، اما تن به رساله ندادن. بعد از امام هم عرشه کردن، ایشون نپذیرفت مرجعیت را، بعد از آیه عراقی هم نپذیرفتن، بعد از آیه گلفایگانی هم نپذیرفتن، به هر حال تن در نداده بودن به این کار. خیلی هم چشم دلشون باز بود، آدم خوب بود، در حد خودشون خیلی قوی بودن. روزی در درسشون سخن از تمثلات داشتن، بیداری دل داشتن. ما توفیق ادراک درسیشون رو نداشتیم، چون سن مبارکشون بالا آمده بود، دیگه مریض بودن سالیان اخیر، دیگه در منزلشون. بعضی از آقایانی که مراوده داشتن، آقای نقل میکرد که روزی در مورد چشم و گوش و دیدن و شنیدن باطنی و اینها فرمایشاتی داشت. بعد به محضرش عرض کردم که آقا شما بعد از این شاگردان رفتن، خلوتی شد، عرض کردم که آقا هستالی هم از این فرمایشاتی که می‌فرمایید بهره‌ای دارید یا نه؟ فرمود بله، چشمم بازه، گوشم بازه، می‌شنوم، می‌بینم، منتها اخیراً دیگه پیری و اینها یه مقداری ضعیف شدیم، اما چشمم، تا ظاهراً تعبیرش، چشمم خیلی قویه، گوشم هم بازه، اما به اون قوت چشم نیست. فرمایششون خوبه، کم نیست. بعد مطلبی رو از ایشون شنیدم تو این کتاب آیت بصیرت آمده، مطلبی را از ایشون به یادگار داریم که مطلب قطعیه. بعد از مرحوم استلی اکبر حکم یزدی در قوم، که درس اسفار را اون آقا تدریس می‌کردن. و بعد از اینکه سال 42 امام علیه الرحمه به تبعید رفتن، ایشون جناب آقای بهاءالدینی رحمت الله علیه فرموده بودن که من دیگه احساس کردم که قم خالی شده. مرد آگاهی بود، میدونست که دیگران از مشرب فلسفه و عرفان و این رشته های گوناگون بهره ندارن، همون مقدار فقهشون اصولشون به همون مقدار حوزوی متعارف. گفت که من فکر میکردم که دیگه قم خالی شده، قم کسی را نداره، تا اینکه به این آقای حسنزاده آملی برخوردم، ایشونو در قم دیدم، دیدم باز قم قم شده، باز قم قم شده. حرف جناب آقای بهاءالدینی خیلی در مورد هستاقایشون عجیب و احترام میکرد. و تو این آیت بصیرت هم این آقای نویسنده به عنوان خاطر آورده که من یه وقتی ایشون به این لحن آورد، بنده اینی که عرض کردم این لحن قوی تره، اونم یه لحنی، اونم خوبه، حالا ایشون این آقا خودش شنیده از ایشون، نمیدونم، بنده از یه مأخذ دیگری عرض میکنم که اون غیر از این مأخذه، که ایشون گفت من مقدار دیگه طلبه های حوزه رو میدیدیم درس و بحثاشون، حالا با این مقدار توضیحات عرض میکنم، درس و بحثا خیلی اونطوری تعمد ندارن و ناراحت شدم، گفتم دیگه نکنه که حوزه ما طلبه ها این طوری که الان به درس و بحث اهتمام ندارم، اینها تا به جناب آقای حسنزاده آملی که رسیدم این آقا رو دیدم، گفتم و درس خوندن یعنی این، دلم خوش شد که باز قوم طلبه داره، باز قوم آدم درس خون داره، کار بکن داره. اما اون عرضی را که کردم، اون عرض قوی تر از این فرمایشه، اون و فرمود که من خیال کردم دیگه قم خالی شده، ولی وقتی این آقا رو شنیدم که سال 42، حالا دیگه عزیزان نمیدونم اینها چیزیست آدم خالیش نمیشه به چه صورته، تا سال 42 هست آقا روحی فدا به قم تشفرما نشدن. حالا چی شد که همین که بله قضیه امام اینها دیدن به هر حال جا خالیه چیه چطوریه، بله که این آقا فرمود به محض اینکه شنیدم جناب آقای حسنزاده آملی تشریف فرمای به قم شدن، دیگه رسیدم به اینجا که قم قم شده، با اینکه قبل از آقا هم بودن آقایان دیگر اینها، همیشون خیلی آدم عجیب بسیار. حالا البته بنده خیلی تعمد ندارم از اینکه عزیزان رو تایید کنم که حتما کتاب بگیرید بخونید، شما خودتون کتاب دارید، کتاب دارید، آقا دارید، بله چون که صد آمد نود هم پیش ماست، ما توفیق را خداوند عطا بکنه، کاهلی نکنیم، خطا نکنیم، اشتباه پیش نیاریم و یه وقتی خدای ناکرده ناخودآگاه بله بی توجهی از روی عمد که نمیخواهیم که خدای ناکرده نسبت به مقام شامخ آقا خطایی داشته باشیم، عمدی دلمون نمیخواهیم، یه وقتی خدای ناکرده صد رو داشته باشیم، نود پیش ماست، نود پیش ماست دیگه، از هر کجا بخواهید اینجا هست، هر چه بخواهید در این مخزن وجود داره، پس این مخزن این طوریه، خدا این طوری قرارش داده، حقیقت نظام هستی این طوری این مخزن را، این مخزنها را که همه عیش و همه شورن، همه عشق و همه سورن، زر که از آیات قرآنی به جانم هست، مخزنها دیگه خدا دادیه، حقه، قابلیت داشت، فاعلیت هم در مقام افاضه حقایق که والحق و انفاض من القدس صبر حقیقت حق متعال از افاضه صور و حقایق نظام هستی به این مخزن، به این ولی حق، نه از اون ور کوتاهی شده و نه از این ور قابلیت در قابلیتش کوتاهی کرده، که حالا عرض کردم بنده خیلی دایی ندارم به شما عرض بکنم که حتما اون کتاب رو بخونید، بله، ولی خب هست، حالا میخواهید در مورد این بزرگوارم یه اطلاعاتی پیدا بفرمایید، چیزهایی نوشته شده خوبه و اندازه خودشون، و یه وقتی محضر شریف عرشی حضرت آقا روحی فدا هم صحبتی از ایشون به میون آمده، خیلی آقا به ایشون ارادت بسیار قوی و خیلی ایشون رو مورد تفقد و توجه خودشون قرار می دادن. و این آقا هم با اینکه در یک سن بالایی علی ظاهر، اما به حق و حقیقت رسیده، اون فرمایش بلند رو هم در مورد حضرت آقا روحی فدا فرمودن، رحمت الله علیه و حشره الله مل انبیاء و الاولیاء انشاءالله. حالا عزیزان من، انشاءالله فراموش نمی کنیم نماز لیلت و دفع، ولی هر کسی امشب، نمی دونم حالا دفع فرمودن یا تشییع جنازه فردا هست، خب خیلی فردا در قومه، در قوم تشییع جنازه رحمت الله. این طوری که از فرمایشات آقا برداشت داشتم و همینجور از دورا دور اطلاعاتی، کسی بود که آقا به دنیا تن نداد. حالا این دنیا در قالب مرجعیت گاهی شد باشه، رساله باشه، مثلا رو به طرف مردم کردن باشه، به هر صورت، به هر عنوانی، چون آخه دنیای ما، ماها با دنیای دیگران فرق میکنه، دنیای ما به همین درسه، به همین کلاسه، به همین کتابه، به همین منبره، به همون محرابه، به نماز جماعته، به عبا و عمامت، به دورور جمع کردنه، به من گفتنه، به رساله نوشتنه، که به تعبیر یکی بنده خدا 20 سال قبل میگفت فلسفه چه به درد میخوره، عرفان چه به درد میخوره، اونها که بله آدم رو به نون اگه میخوایی تو روغن بیفته، رساله خوبه و دنبال رسالم رفت، الحمدلله اهل رسالم شده. دنیای ما اینجوریه دیگه، میگه ما رو که نمیگم بیاید شراب بخورید، که ما رو که نمیگم بیاید مثلا فرض تو خیابون عربده بکشید، اینجوری دنیا باشه. مثلا حالا یه مقداری بعد از پیروزی انقلاب مالم به ما روی آورده، این الحمدلله قبلا نبود، الحمدلله انقلاب کردیم، این یکی رو هم برای خودمون باز کردیم، اینم خوب شده، اینم دنیای ما شده. ولی خب به بنده بگید آقا شما بیاید مثل فلون لات، بله اینجوری نه، من هیچ موقع نمی کنم، برای اینکه اونجوری دنیای من تامین نمیشه، اونجوری به هم میزنم، اونجوری خراب میکنم دنیای خودم، بله اونو باید با ریش درست کنم، این دنیای من باید با عمامه درست بشه، باید با عبا درست بشه، بلا اونجوری راه به ما نمیترفه، دنیای ما اداره نمیشه، دنیای هر کسی مطابق با شأن اوست. بله آدم بفرمایید که آقای بهادینی دلسوز نبودن؟ چرا؟ ایشون مگه همدرس با امام نبودن؟ چرا؟ ولی با این حال بعد از امام نخیر، مرجعیت رو قبول کن؟ نه. حالا آقایون دیگر طبق وظیفه شرعی خودشون که هر کسی برحال حتما تکلیف خودشون میبینن قبول میکنن، برحال ایشون اینطوری بود. حالا اثباتشه نفی ما ادا نمیکنه، نمیگیم خدای نکرده دیگران چرا قبول کردن، بحث چرا نیست، این آقا اینجوری بود، نه دلشم میسوخت و میدونستم که کشور نظامه و خیلی هم اتفاقا بله مسئولین بالای کشور هم با او حشر داشتن، بودن، میرفتن، میامدن، آدم رکبو هم بود، خیلی بله خیلی رک هم میگفت دیگه، خیلی به اون صورت اهل کتمان هم به معنایی که خیلی باشه نه، رسمان هم میگو. و خیلی ها از مسئولین غیر مسئولین شد و خیلی ها جرعت هم نمی کردن از روگوییشون برم پیششون، حتی یه ملاقاتی هم مثلا میگو و میگو چرا اینجوری هستی تو، تو چرا شکلت اینه، چرا وضعیت اینه، چرا اینجوری هستی، چرا خودتو نمیسازی؟ روگویی هم داشت، اینجوری هم بود ایشون. اینه که خیلی ها میترسیدن. بله خیلی ها میترسیدن. به هر حال به دنیا رو نکرده و دنیا شاید ده ها بار به او با تمام قوا رو آورده، ایشون پشت پا زده. این خیلی حرفه آقا، اینها خیلی حرفه آقا. حرف زدنش آسونه، در خارج آدم تو خودش پیاده بکنه خیلی مشکل. خیلی خب این آقایان نفس ناطقه را، نفس را مزاج تعبیر فرمودن، منتها است آقا در توضیح فرمایش این آقایان بحث ترکیب ارگانیکی و ترکیب میکانیکی را پیش کشیدن که در ترکیب ارگانیکی مرکب اجزاش دارای مزاج خاصی هست، بعد مجموع اینها هم باز دارای مزاج خاصیه که اگر مزاج هر یک از اجزا یا مجموع به هم بخوره، مزاج اجزاء دیگر هم به هم میخوره و نظام عالم هم همونطوری که فرمودن مجموعه نظام هستی هم ترکیبش ترکیب میکانیکی نیست که آقای مادی بنده خدا تصورش میکنه، خیال میکنه زمین یه موجود جدا، آفتاب یه موجود جدا، اگر بر زمین خدشه‌ای وارد بیاد زمین مزاج نداره، آسمان مزاج نداره. به تعبیر شریف آقا اینها هم ترکیب ارگانیکی دارن، زمین، آسمان، نباتات، اشیا، ستارگان، همه مجموعه یک پیکرن که همونطوری که فرمودن حق جان جهان است و جهان جمله بدن. کل نظام هستی، ظاهرش، مادیش، طبیعیش، جمادش، نباتش، حیوانش، انسانش، درختش، کوهش، بله ستاره ها، آفتاب، ما، همه اینها مجموعه یک بدن هم. هر کدام هم دارای یک مزاج خاصی هم. و این مزاج ها همه روی همدیگر تأثیر هم می کنن. حالا ماشاءالله در علم شریف هیئت که خونده شده آقا می فرمودن که بعد از اون علم نجوم شروع میشه، چون علم نجوم مترتب بر علم هیئته. علم هیئت قواعد ریاضی و هندسی استدلالیه، بعد در نجوم بر مبنای مباحث برهانی شده در هیئت حالا میاد در نجوم بحثا رو پیاده میکنه. نجوم هم باز دو سری بحث داره، یک سری بحثش مربوط به همین نحوه مزاج عالمه. میبینید اون بالا آقای مستخرج بالای صفحه تقویم این هفته اون بالا می‌نویسه که از وضع ستارگان و کیفیت شکلشون، بافتشون، هیکلشون معلوم می‌شود که یه همچین تأثیراتی در زمین حاصل می‌شود. مثلا در این ماه بارندگی کمه، نه بارندگی زیاده و آفتاب، هوا حرارت بسیار زیاده، حرارت کمه، هوا معتدله. اینها معلوم میشه که مجموعه نظام هستی هم مزاج داره، هر تک تک کلمات عالم هم مزاج دارن و مجموع این مزاج ها به نفع هم دیگر هم کار میکنن. که به تعبیر شریف است آقا اگر فلون ستاره در آسمان نباشه، ستاره سهیل ظاهرن الان یاد، ستاره سهیل اگر نباشه ظاهرن هیچ نباتی در روی کره زمین رویده نمیشه. بله سهیل، بله نمیدونم الان همینجور به ذهن اگر اشتباه نکنم، در کتاب شرح خصوص قیصری فصل نمیدونم سومه یا دومه، فکر کنم فصل دوم باشه، که در اسماء الله بحث میکنه، راجع به تک تک هفت ستاره سیار، قمر، شمس، مشتری، عطارد، زحل، اینها میفرمان که مثلا فلون ستاره از این سیار اگه این نباشه هیچ کس نمیتونه تحصیل کنه. این دیگه اگه فلون ستاره نباشه اصلا مردم بندگان خدا خوشحالی ندارن، لبخند ندارن. من و شما لبخند میزنیم، این آقا اون بالا گرفته نشسته ما رو نگاه میکنه که گهگاهی میخواییم بخندیم بخندیم، بله اگه ایشون نباشه خنده برداشته میشه. این دیگه چی؟ اون ستاره اونجا نشسته طوریه که تو گریه کردن ما تأثیر داره، اگه ایشون نباشه مدای بیچاره جانشو به لب بیاره هیچ که گریه نمیکنه. پسر مرده مادر باید برای پسر گریه کنه دیگه، طبیعیه گریهش نمیاد. کی اونجا اینجا الان ایشون میگه به به پسر مرده خوبم داره گریه میکنه، کی ایشون داره به گریه در میاره؟ اون یکی اونجا نشسته داره دیدبانی میکنه. اینها میشه مزاج عالم. اینه که هر چه در روی کره زمین انجام بشه، اعمال انسان، افعال انسان، اینها همه در مزاج عالم اثر داره. حالا ببینید روایات، مثلا اگر رباخوری در اجتماع زیاد بشه باران کم میشه، باران کم میشه. مثلا یا فرد در یک مورد گناه تو تأثیرات تکوینی به خصوص این گونه از بخشای روایات را مطالعه میفرمایید، کتابهایی که در مورد آثار گناه از روایت از اهل بیت نقل شده. مثلا بله اگر رباخوری در اجتماع زیاد بشود برکت کشت و زرع و کشاورزی و کاسب اینها برکت مثلا از بین میره. خیلی عجیبه، آخه این چه رفتی داره به اون و این چه رفتی داره به این که آسمون و ابر دریا ابرشو نفرسته، ابر بیاد بالا باران نباره؟ چرا؟ این رابطهش چیه؟ مثل این که شما بفرمایید که حالا یک سوزن یه چیزی به رگ دست من فرو کردن، آخه پا چرا ناراحته؟ انگشت پا چرا ناراحته؟ مغز سر چرا ناراحته؟ چشم جا؟ برای اینکه وقتی این درد میاد تمام دارن درد میاد. شما چرا دردتون میاد؟ میگه ما با هم دیگر رابطه داریم، مزاج ایشون در ما اثر میکنه. ما این رابطه رو نمیدونیم. حالا بندگان خدایی تبابت میکنن، درس میکنن و میگن که بله آقا اینجا تمام اعضای بدن همه با مغز سر ارتباط دارن و هر کجای بدن که ضربه‌ای ببینه، نقصی وارد بشه، اونجا مزاجش به هم خورده، سریع عصب‌ها اینها به جناب مغز فرمونده قرارگاه بله بالای کله اونجا بهش گزارش میدن، به این آقای فرمونده قرارگاه این مطلب رو، این خبر رو در جا به تمام اعضا و جوارح میرسونه. وقتی تمام ببینن فرموندهشون ناراحته، ایشون هم همه ناراحت میشن. حالا اینجا رو ما جستجو کردیم و این رابطه نه اینکه کوچیک بود، محدوده بدن کم بود، این رابطه ها رو گیر آوردیم و متوجه شدیم که اگر کسی بگه به دست شما، به انگشت شما، به نوک انگشت شما یک مثلا ضرری نقصی وارد بشه، نوک پا هم درد میاد. و این جاها را تا حدودی متوجه این روابط شدیم. اما اینجا به جناب عالی بگیم که آقا الان من و شما که در این جلسه نشستیم، گویندهی داره حرف میزنه و شنوندگان عزیز دارن میشنون، هم گوینده داره میفهمه که چی میگه و هم شنونده داره میفهمه که چی میشنوه، این فهم ما به اون ستاره وابسته است. ایشون از اونجا بکنن اون ستاره رو در آسمون منفجرش کنن، اون ستاره رو از آسمون بگیرن، بعد دیگه بنده و شما نمیفهمی. هر کی مدرسه بره درس بخونه نمیفهمه، هیچ استادی نمیفهمه چجوری حرف بزنه اصلا. این دیگه چی؟ ولی این چجوریه؟ مثل این که آدم بگه آقا اگر به پای جنابالی بله یه چیزی وارد بشه، شیء برنده‌ای پنجه پای شما رو ببره، دیگه اونچنان اعضا همه درد میان که نمیتونی درس بخونی، نمیتونی فکر کنی، نه فرد زجه میزنه، ناله میزنه، آه میکشه فلان، آقا فکر کن درس میگه نمیتونم، زلاخ نمیتونم. حالا چرا اینجا چطور شد؟
که اگر انگشت پا بریده شده باید مغز میخواد فکرشو کنه
بکنه، نه، چشم میخواد ببینه گرفتاری داره، گوش میخواد بشنود همینطور، میخواد درس بخونه درس بگه، سر کار بره این اونور، همه جا این یکی مزاحم شده. بله که بله ذا فقه عزیز، بله ما آقا اجتماع هستیم، بنده همینجوری نمیتونم بگم آقا من خودم آزادم هر کاری رو میخوام انجام بدم، آقا نمیشه. مثل اینکه این دست بگه آقا شما، من چیکار به اون دست دارم، من چیکار به پا دارم، من چیکار به سر دارم، من چیکار به اعضای دیگر دارم، بنده میخوام خودم بزنم به دیوار. آقا تو میخوای بزنی به دیوار، تو با من مرتبطی، درد تو به من میرسه آقا، همینجوری که نیست که، همینجور خودت آزاد که نیستی که هر جور بخوای کار انجام بدی. اینه که به من شما میفرمون آقا شما برنامه باید داشته باشید، شما باید برنامه داشته باشید، به حریم همدیگر بخواید تجاوز بکنید به دیگران ضربه وارد میاد و تو نمیتوانی شبانه روز به اختیار خودت باشی، هر جوری که میخوای راه بری، هر جوری که میخوای بخوابی، آخه کار تو روش تو در دیگران تأثیر میکنه. حالا حتی اگر نگیم تو نفس که داره تأثیر میکنه که یک گرفتاری، اون که عامل وراثتش باقی میمونه و همینجور میره در نسل بعد نسل، اما همین الان در مرتبه ظاهر ولذا فقه باید برنامه ریزی کنه. آقا این بعضی از افراد در اجتماع هستن، اینها به هم میزنن که ربا خوردن حرام نیست؟ بله. حالا اینی که آقا میفرماین تشریعیات، یک کلمه از هزار یک کلمه آقا همین یک جمله است دارن، تشریعیات از تکوینیات برخواسته است. همینجوری نیست خدا اون بالا نشسته باشه بگی که حالا ما اینجا بشین بگیم که ربا حرامه، همینطوری نه. چون عالم رو ساخته، چون عالم را ساخته میدونه که ربا خوردن با مزاج عالم نمیسازه، میدونه، عالم به سر القدر میدونه، بر اساس اون تکوینه که این تشریع رو جعل میکنه. مثل اینکه آقای پزشک بر اساس تکوین بدن به آقا بگه آقا سم خوردن برای تو ضرر داره، سم نخور، آقا بگه نه خیر آقا، کی گفت آقا شما همینجور خودتون نشستی سم خوردن دی. میگن آقا جان عزیز من، ما به بدن تو آگاهی داریم، تو توجه نداری، بدن تو سم رو پذیرا نیست. اینه که تمام حرام و حلال، تمام واجب و حرام، همه بر اساس تکوین نظام هستیه، چون ما نمیدونیم، خبر نداریم، اون وقت این گرفتاری ها پیش میاد. ولذا فقه باید بیاد بگیم که آقا خب حالا اینطور نیست که همه سر رو بسپارن در آستان شما و همه بگن چشم هرچی شما گفتید ما نمی کنیم، اگر آمدند و کردن اینها رو با چی کار کرد؟ خدای عالم می فرماد آقا حق نداری جناب عالی یک نفر نظم عالم ما رو به هم بزنی، حد درست می کنه، شلاق می درست می کنه، مثلا رجم درست می کنه، بالای دار کشیدن درست می کنه که بله ولکم فی القصاص حیاتم یا اولی الالباب، چون نظام عالم مزاج داره، مجموعه نظام هستی مزاج داره، مزاج شخص انسان اگر با رباخاری به هم بخورد این مزاج در آفتاب تأثیر میکنه، آفتاب بخل میبرده، این مزاج در دریا اثر میکنه، در ابر تأثیر میکنه، ابر باید بیاد به وقتش باران خودش رو بباره، نمیباره. اینا رو چجوری باید بفهمید؟ خب همین دیگه، اصلا ما رو آفریدن برای اینکه همینا رو بفهمیم، کاری که نداریم آقا. بله آقا، خدای عالم آفرید، همین الان قبل از درس خدایش منزل می نشستم همینجور به درخت ها اینها، بله به اینها گفتیم که آقا شما چرا، شما حرفتون فرمایشتون با ما چیه، و اگر واقعش آقا من و شما رو نمی آفریدن تا به سر اینها برسیم، اینها بنده خدا برای چی بس آفریده شدن، این درخت پس چرا آمده بالا، این نبات چرا آمده بالا، این آفتاب چرا داره میگرده، اینها همه دارن دست به دست هم میدن شبانه روز ما رو اداره بکنن، بعد به ما بگن آقا شما قصه اینا رو نخوری، شما یه بدن دارید، این بدن یه لقمه غذا میخواد، ما اینو برای شما درست میکنیم، اینقدر قصهش نخور، تو بیا بشین ما رو بفهم، ما اینقدر اسرارها داریم که تا
تو شبان روز در جهت فهم ما هم راه بیفتی، ممنون تو. بله بسه یه مقدار شکم هم داری، یه مقدار غذا داری، اینو ما برای تعمیم میکنی، دست به دست هم میدیم، یه مقدار از وقت خودت رو به جهت این بگیر، ما هم تقدیم تو. آسمان میگه چشم بندم، ابرو میارم، چشم باران در خدمت جناب عالی. آفتاب میفرماد آقا حرارت من در نزد شما، انرژی من خدمت شما تقدیم میکنم. دو دستی دریا میفرماد آقا جان ابرو من در خدمت تو میگذارم. زمینم میفرماید آقا نباتات رو من میرویانم. اینها شما قصه اینها رو نخورید، اینها رو ما درست میکنیم که ابر و باد و مه و خورشید و ملک و اینها همه در کارن، همه در کارن که یک لقمه تحویل تو بدن. بعد به انسان میگوین که آقا ما رو آفریدن که تو یه چیزی از ما بفهمی، اگه تو نبودی ما برای چی آفریده بشیم؟ لولا که اگر جناب عالی نبودی، خدا میفرماد اگر جناب عالی نبودی لما خلقت الافلاک، ما اصلا این عالم رو خلق نمی کردیم. خب برای چی خلق کنی؟ من خودم نمیدونستم که عالم عالمه، ولی میخواستم خلق کنم که چی؟ مثلا خب آفتاب بیاد بگرد برای چی؟ ایشون بگرد زمین درست کنم بگرد، دریا شما ابر بده. نتیجه چیه؟ تمام این بندگان خدا نتیجه ما رو خودشون رو در کارنامه من به شما میخوان، در کارنامه تحصیل ما، در کارنامه فهم ما، در کارنامه عقل ما. ای خدا آفتاب به این عظمت میگه تمام هدفم اینه که در کارخانه عقل جنابالی راجع به فهم من یه اسراری برای تو القا بشه. بلا من کاری که نداشتم که، ما برای چی ما را آوردن؟ بیکاره که نیستیم که، در کار هستیم، اما تمام ما همه جنابالی رو میخواییم، همین نفس ناطقه تو رو، همین یکی رو. و تو یه لطفی بفرما، خودت رو از بازیگری در بیار، با ما محرم بکن. با ما محرم شدیم، ما هر چه داریم در خدمت تو میذاریم. فقط اونها میفرماین آقا شما باید یه زحمتی بکشید که در قوس سعود خودتون رو با ما محرم کنید، با ما باید محرم بشوید. و الا ما سمیعیم و بصیریم و هوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم. اگر میبینید حرف نمیزنید، معلومه که محرم نیستید. اگر میبینید شما رو نمیبینیم، به شما نگاهتون نمی کنیم، هر موقع میبازیم مردم دادشون در میاد. بیا شما که به ما نگاه نمی کنید، ما هم نگاه نمی. چون خدا هم در قرآن فرمود که عده‌ای رو در قیامت کور محشور میکنه. اینها میگن آقا چرا ما رو کور محشور کردی؟ ما در جواب میگیم شما ما رو نگاه نکردید، ما هم به شما نگاه نمی کنیم. بل آقا فعتدو علیه به مثل معتدا علیکم. خدا انتقام گیره دیگه، میگه ما 70 سال در دنیا هی بد نگاه کردیم، تو آخر رو هیچ نگاه نکردی، حالا بفرما از این بعد منم نگاه نمی‌کنم، اگه میتونی ببین دیگه نمی‌بینی. زمین و آسمان هم منطق الهی دارن، آخه اینها به همون منطق سازندهشون. اون سازنده میگوید به من نگاه بکن، منم نگاه می‌کنم. خیلی خوب، حالا امروز نگاه نکردی، سال بعد 10 سال اول عمرت نشد، 20 سال بعدیش کن. 70 سالت رو نشد، اگه 80 سالی 10 سال آخر بکن. 80 سال داره تموم میشه، نشد، یک ماه قبل از اون باشه، یک ماه هم مونده، یک ماه هم نه، یک هفته قبل از اون نگاه کن. یک هفته هم نشد، یک روز قبل از رفتنت از اینجا به ما یه نگاهی بکن، اقلا ما دلمون خوش باشه تو نگاه میکنی دیگه. نه یک ساعت چطوره؟ خیلی زیاده، همه اینا روایت دیگه. یک ساعت، یک هفته، یک ماه، یک سال، 10 سال، از لبا پله به پله آمده، همه اون به ما نگاه کنیم، ما هم به نگاه نشد. یک سال قبل از مردنه، خیلیه، باش. یک ماه قبل از اونه، بازم خیلیه، و یک هفته چطور؟ تا آمده به یک روز، به یک ساعت، به یک دقیقه، به یک آن. آخه اقلا یه لحظه نگاه بخون ما ببین تو نگاه کردی دیگه. نشد. میفرمون آقا دیگه ما هم نمونیم، خیلی ما حوصله کردیم، خیلی ما صبر کردیم، اینجور عالم مزاج داره، مزاج عالم خیلی عجیبه. و هر کسی هم عنایت داشته باشید همین نظم بحث را، هر کسی هم به هر اندازه‌ای که خودش را با عالم آشنا کنه و به یک معنا بین ایشون و بین نظام تکوین یک قرابتی، دوستی پیش بیاد، میبینید هر چی ایشون بخواد اونا همه میگن چند خیلی هست. اینجا دیگه مراتب پایین بالا داره، بعضیا خیلی کم، بعضیا خیلی زیاد، بعضیا خیلی خیلی زیاد. یک جبه میبینی که درخت با تو همکاری نمیکنه، زمین با تو همکاری نمیکنه، دوست باید همکاری نمیکنه، ماشینت باید همکاری نمیکنه، چرخ ماشین همکاری نمیکنه، بله، دل مثلا ازم به دل به درخت نمیده فرد، بله، حالا یه وقتی میخواد بره این ماشین پنچر شد دیر میشه. اصلا اونچنان میبینه زمین و زمان همه دست به دست هم میگیرن، همه مشغول کار هم، و آدم خیلی گاهی گرفتار میشه. خدای تو رحم کن. بله، خیلی این عجیبه. هر کسی به هر اندازه با عالم آشنا بشه، به همون اندازه عالم ازشون حرف گوش میکنه، به همون اندازه عالم ازش حرف گوش میکنه. یعنی مزاجیشون با مزاج عالم هماهنگ میشه. ایشون میگه من میخوام، میبینه زمین زمان همه دست به دست هم میدن براش تهیه میکنن. ایشون بگه من نمیخوام، تمام دست به دست هم میدن نمیذاره تهیه بشه، حال آدم گرفته میشه. این مزاج داشتن آدم خیلی لطیفه، خیلی عمیقه. مثل این که مثلا دست یه مقداری کار کرده، بدن ضعیف میشه، بله، همه مجموعا میگن ما غذا میخوام، همه مجموعا اعلام غذا میکنن. اون مقام را که کسی اینطور با عالم آشنا بشه، این رو میفرماین ولایت. و یه وقتی میبینی به یک درخت هم توسل میکنی، همون توسل به درخت توسل به ولی خداست، به خود خداست، به خود خداست. به یک سنگ توسل میکنه، همون براش درست میکنه. میبینید مردم میرن میگن آقا رفتیم فنونجا امامزاده، اونجا امامزاده کی بود؟ شاید از اون امامزاده روح مبارکشون، جانه مبارکشون، اون لحظه اون، بله، اونجا چیه؟ یه قبریه. میره به همون قبر، اونجا دور میزنه، همین قبر رو بوسه میده، میبینی این قبر با اون حقیقت هماهنگ، کارشون میرسه. سنگ کار میرسه، چوب کار میرسه، بله. ما هم جنابالی هم رو علا به طرف مکه میکنی، روی جسم ظاهری از را نماز رو به طرف مکه میخونی، باشه، این مکه مزاجی داره، مزاج این مکه با مزاج حقیقت عالم هماهنگه، هر چی میخوایی از همین مزاجم میشه گاهی. ویبی نداره که یک کسی بگه آقا یه وقتی تمام اسرار عالم را یک درخت به من داده، باشه، یه وقتی از حضرت موسی بگوید درخت به من فرمود انی انا الله، باشه، مزاج دیگه. اون مجموعه نظام هستی مزاجی داره و حقیقت حق عین این مزاجه، و این مزاج در هر کجا هم ضربه بخوره اونجا جرقه میزنه، و هر کسی هم خودش رو با مزاج عالم هماهنگ بکنه که تطابق بین عالم و آدم پیش بیاد، دیگه عالم مطابق با مزاج عالم آدم میگرده. ولذا آقا این همه در انسان کامل از دیدگاه نهج البلاغه میفرمان که عالم بر محور انسان کامل میگرده، چون دیگه مزاج عالم تطبیق پیدا میکند با مزاج انسان کامل، و انسان کامل هر چرا که بخواهد عالم همون را میخواهد، عالم بر اساس اون مزاج کار میکنه. و هر کسی به هر اندازه به مزاج انسان کامل نزدیک بشود، به همون اندازه مزاج عالم در خدمت اوست، در پیش اوست. میبینید که یه وقتی سیبی رو دم بزنه کسی خوب میشه، ولی میشه. چرا آقا؟ چه رابطه ایه؟ ما به ظاهر رابطه نمیبینیم، اما در حقیقت اینها همه مزاجشون برگشتشون به یک مزاج عالمه،
حرف مزاج خیلی عجیبه آقا، خیلی خیلی عجیبه. حالا گوشه کنار فرمایشات اصدقا جمع بشه یک جا آدم در مورد مزاج که الان در صفحه 309 راجع به این یه مقداری آقای اشاره قلمی مطرح فرمودن. اینو مطالعه بفرمایید انشاءالله.